شهده صدا نداری
واقعا توانه
زهر 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 خیلی
مخصوصا
بیشتر توان میده بحث ازال توان میگیره ازال
بله
با همه ایتیز ماشاءالله میجان میاد خدا حضرت
خوزیم حالا به اینجا منتهی شد که آیا خروج از دار تفسیر بر فرض شهود مقدمیه هل هو واجب ام نه و بر فرض وجود اون حرمت قبلی چه حکم دارد آیا هست یا خیر در اینجا بعضی چنین تخیلی کردن و گفتن مثل خروج در ما نهدی مثل نسخ مولا هست حکم خودش را قبل زمان احمد چنونه اینجور گفتن اینجا مانند اونجاست از این باقی مولا قهرن علم دارد به اینکه این عرض مبتلای به قرص می شود یا خیلی در حقی این عبدی که مولا عالم است به این که او وارد مکان قصدی می شود و پس از قصد باید خارج بشود نسبت به ورود حکم حرمت هست نسبت به بقا حکم حرمت هست و اما خروج موجب تخلص او از قصد زائد می شود و بدون این مقدمه هم راه دیگری برای تخلص از قصد زائد وجود ندارد. پس بنابراین این خروج به ما انه مقدمتون للکون فی خارج الدار وللتخلص من الغصب من الغصب زائد لحاظا باید بیم به جهد مقدمیت وجود داشته باشه. حکم به حرمت تا زمانی که شخص مبتلا شد به قصد خروج پیدا کرد حکم حرمت در داشته میشه. پس بنابراین خروج فقط محکوم است به وجوب و لا غیر. جمع حرمت و وجوب در خروج نیست. پس این متخیل برخلاف اون چرا که در قبل تا کنون می گفتیم که دوران امر است بین این که به مقصده قصد زائد مبتلا بشود که ترک او اهم است در نظر مولا یا قصد به مقدار خروج لذا ترک قصد به مقدار خروج را مرتکب بشود برای تحقق اهم که عبارت است از قصد ترک قصد زائد. بنابراین بیان دیگه اصلا دورانی نیست بلکه خروج فقط محکوم است به وجود مقدمی و اون حرمت قصد بعد ابتلا تا زمانی که قصد خروج پیدا کرده است است ولی موقعی که قصد خروج پیدا می کند و نیت خروج می کند از این زمان به بعد حرمت دیگه ندارد. اون چی که حکم فعلی در حق اوست فقط عبارت از وجود مقدمی. این تخیلی که شده است مرموم آشیخ رضوان الله تعالی علیه این تخیل را قبول ندارد. حاصل جوابی که ایشون از این تخیل میدهد میفرمایند همیشه دوران امر بین شیئین حالا اهم از این که در عرض هم باشن یا این که در طولی دیگر باشن یا و اهم از این که متساویین باشن یا اهم و مهمی از در بین باشن مطلق موارد در جایی که دوران هست باید دو تا غرض باشن که هر دو غرض هم مورد ابتلاء شخص باشن. دو غرضی که مبتلا به شخص باشد اینجا بحث دوران بنیان میاد. مولا مثلا فرض کنید هم امر به صلات فرموده است هم امر به اداره نجاست از مسجد. این هر دو امری هستند که غرض مولا به هر دو تعلق گرفته است. اینجا حالا مکلفی در اول زمانی که میتواند نماز را بخواند فرض کنید هر دو موقعی مبتلا است، چون هم صلات واجب شده است، هم اداره نجاست از مسجد در او واجب است. هر دو هم غرض دارد و هر دو هم مورد ابتلای شخص است. دقت کردیم؟ اینجا بحث دوران خوبه. ولی در جایی که عهد و شیعه از دائره ابتلاع شخص خارج بشود، فقط یک چیز باقی بماند، دیگه دیگه بحث دوران معنا ندارد. چون دوران بین الغرضین هست، نه بین شیء واحد وجودن و عدمن. این در بحث قبلا عرض کردیم که بین این که بیگه امر دائر است، بین این رو بیاورید یا نیاورید، نه، امر دائر است در باب دوران که از نظر مولا هست، دوران بین ملاکه هست که این عبد تحصیل این ملاک بکنه یا تحصیل آن ملاک بکنه. حالا ببینید در مان حنفی واقعا بعد از آنی که وارد دار قصدی شد، دو تا غرض در اینجا وجود دارد و دوران هم بین الغرضین است یا خیر. می فرمایند در اینجا اون چه که مبتلا به شخص است خصوص به قصد خروجی است، بله، قصد به مقدار خروج، این مورد ابتلای است. اما اهم از محل ابتلای او خارج اهم چیست؟ ترک قصد زائد. ترک قصد زائد الان نداره، الان مبتلا هست به قصد. ترک قصد زائد، ترک موقعی که وارد مکان قصدی نشده بود، الان که وارد مکان قصدی شده است مبتلا هست به قصد. حالا اون عمدی که در اینجا متوجه اوست بعد از ورود در مکان قصدی چیست؟ امر به خروج. امر به خروج در حقیقت فعلی. امر به خروج برای چیست؟ برای این است که ترک قصد زائد بکند. حالا نسبت به غرض مهم که عبارت است از قصد به مقدار خروج، آیا مانعی از استیفای این غرض وجود دارد یا خیر؟ مانعی از استیفای این غرض وجود ندارد، چون عهد هما که عبارت است از ترک قصد زائد از معنی ابتلاع او خارج است. اونی که الان مبتلا به اوست عبارت است از قصد به مقدار خروج کرده مبتلای بودش، و این قصد به مقدار خروج چون مظاهری فعلا ندارد، بنابراین مانعی از این که حکم به حرمت در حق او فعلی باشد نیست. پس این قصد به مقدار خروج ایضا در حق او حرام است. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم قصد به مقدار خروج مثل نسخ قبل از زمان عمل باشد، که چطور قبل از زمان عمل نسخ حکم وجود میشود که حکم از بین برود، یعنی عمد و حکم به پایان برسد در حقیقت، و معناش اینه که عمر حکم تا اینجا بوده است. در اینجا نمیتونه بگیم آقا عمر حرمت قصد پس از ورود هست تا زمانی که قصد خروج کند. زمانی که قصد خروج کرده است عمر حرمت تمام شده است، نه نحکم میتونی بزنیم، بلکه مقصده قصد به تصرف در مال غیر هست، این مقصده همون گونه که در ورود در مکان قصدی غیر بود، در بقای در مکان غیر هست، در خروج از مکان غیر غیر از ایزن مقصده وجود دارد. خب اگر بگید که این مقصده اهم از او عبارت است از ترک قصد زائد، یک ترک قصد زائد که الان نیست، الان که ترک قصد زائد چون الان مبتلا به او قصد خروجی است، فقط ترک قصد زائدی دارد در مورد اطلاع او نیست. الان مبتلا به او یک طرف از این دو عمل هست، ترک قصد زائد هم غرض دارد، این قصد به مقدار خروج هم قرضی که عبارت از مقصده ای که درش هست که به لحاظ او تحریم بدهد. ترک قصد زائد مصلحتی دارد که به لحاظ او واجب است. ولی الان کدومی که مبتلا به مخلف است؟ یعنی الان واقعی در چه چیزی از این دوتا واقعی که در قصد خروجی؟ تارک قصد زائد الان نیست. کی تارک قصد زائد میشود؟ موقعی که بیاد بیرون. پس قبل از بیرون آمدن یکی از این دو غرض مبتلا به اوست که عبارت از مقصده قصد خروجی، این غرض به لحاظ اون که مقصده دارد مورد حرمت، حکم به حرمت واقع شده است، پس حکم فعلی در حق این مکلف حرمت قصد است ولو به عنوان قصد خروجی. پس این که بگیم ما این قصد به مقدار خروج دیگه حکم حرمت نیست که متخیل تخیل فرموده بود و رو ماشه مکنون بیعتا دارد و همین نرگرد. پس الهونا حرمت قصد از نظر مرموها شیخ باقی است. اونایی که میخوان بگن واجب است وجوب مقدمی میشه داره شیء واقع حرام باشد نفسن و وجوب مقدمی داشته باشد لعجز تحقق ترک قصد ظاهره. این جمع شاید یا نشاید، این بر مبنای مرحوم شیخی که به نحو تضاد قائل نبودن که اشکالی ندارد. اصلا تمام این بحثا بر مبنای مشهور هست که بین احکام تضاد قائل هست. لذا می فرمایند بعد از آنی که غرض از مولا که زجر از خروج هست، دمان که زجر از وقوع و زجر در از بقا هست، از ورود و بقا، زجر از خروج هم از نام مولا صادر شده. این زجر استیفا شده، چرا؟ که این نهر شخص مرتکب شده. اگر مرتکب این نهر شده است، دمانی که مرتکب نهر ورودی و بقاییت شده بود قبل از اینکه وقت خروج کند. ورد فی دار غیر و بقا فی داری الا زمانی که قصد خروج کرده است، پس عند الورود و در مدتی که باقی مونده است مرتکب شده است اون حرام را. کما اینکه مرتکب حرام است موقع خروج، پس وجهی داره که حرمت برداشته شود نداره. این غرض از نهج زجر است از نهی مولا صادر شده و لذا این آقا عاصی و معصیت ازش صادر شده است، چون حرام را مرتکب شده. بحث دوران در کجاست؟ می فرماید بحث دوران در جایی که دو تا غرض باشد، هیچ کدوم که استیفا نگرده اونجا بحث دوران میاد. حالا می خواهد دوران بین واجبه این باشد یا دوران بین دو تا حرام باشد یا دوران بین یک واجب و حرام باشد. در ما نهوزی دو امر نیست که هیچ کدوم که استیفا نکرده باشد، بلکه احد و امره الان وارد در واقع شده است و اون عبارت از خروج. الان مبتلابه به خروج است. اونی که عبارت مبتلابهش از این دو عبارت مرموم آشه دقت کنید که یه قدی ممکن است به نظر بدی بگید آقا اونی که مورد ابتلا نیست، قصد نه آقا، قصد خروجی مبتلابه اونست. حکم در حق اون هم حرمت است، همون گونه که قصد ورودی و بقایی مبتلابه اون شد و از دایره ابتلایش هم خارج شد، چون آنها قصد داره خارج بشود. اونم کما اینکه محکوم به حرمت بود، اینم محکوم به حرمت است. چیزی که واجب است تخلص از این قصد زائد است. عبارت از ترک قصد زائد، ترک قصد زائد که هنوز به مورد اطلاعی بود نشده است. پس بنابراین اینجا دو غرض است، یکی از اون دو غرض استیفا شده است، غرض دیگر مونده است. این غرض دیگر است. اگر این بشه پس دوران بین هما در مقام امتصال در عبد نیست. اگر نشد لکل من الغرض این حکمه، غرض از قصد خروجی که مفسده است، عدم وقوع در مفسده است، لذا زجر از او کرده است، این زجر سر جای خودش هست و عبدی هم که مرتکب شده است مبتلا به اون مفسده می شود. غرض از ترک قصد زائد که مصلحتی در او هست که باید او را استیفا بکند، اون هنوز محقق نکرده است، لذا به لحاظ او می توانید بگیم این اگر مقدمه اوست واجب باشد. پس بحث دوران نیست و لذا هیچگاه نمیان بگن آقا بین دو شیئی که یکیش استیفا شده یکیش استیفا نشده است، بین دو تا دوران. دوران همیشه بین شیئی نیست که هیچ کدومش استیفا نشده باشه و در اینجا عبد یکی رو مرتکب شده، یکی از این دو غرض رو استیفا کرده که غرض از حرمت قصد خروجی باشه. این رو استیفا کرده، چجوری استیفا کرده؟ مبتلا شده است. حالا فکرانه بحث دوران نیست، چون اون بی خواهنخاش هست به نظار قصد خروجی مبتلا بهش شده است و گریبانگیر او شده است. حالا این بحث که اگر بگوییم امر به هم تنجز دارد، ولو این که بگیم وجوب از دل مقدمه سرایت به مقدمه هم نکند، آیا امر شده است به ترک قصد زائد؟ عام شده است به تخلص از قصد طور و کل وادم دارد دیگه، وادم امر به تخلص. این بلایی که بگیم به خروج سرایت نکند، معذاره اینجا میتونه بگه بحث عام دائر است بین این دو، تا ما این حرف رو میزنیم دوران عام بین این که بماند در مکان قصدی که به قصد خروجی مبتلا نشود یا خارج بشود از مکان قصدی تحصیلن للغرض الاهم و هو التخلص من القصد مطلقا. یعنی اینجوری تصویر رو کنید میگه ما این دوران رو قبول داریم به این معنا، ولی این معناش این نیست که اینجا دوران امر واقعا بین دو امری باشد که هر دو را این میتواند یک از دو را انتخاب کنه. یکی از این دو دو خواه ناخواه محقق شده و مطلبه او هست و اون اینه که در هر زمانی که این بخواد از مکان قصدی خارج شد به مقدار خروج از قصد مبتلا به او شده است. پس قصد خروجی لا محاله از او صادر می شود. پس اگر قصد خروجی لا محاله مبتلا به این اوست و مبتلا به این قصد شده است، دلیل نداره که حکمش برداشته بشود. اونی که مورد ابتلاع او نیست عبارت است از تخلص از قصد، ترک قصد زائد، تخلص از قصد نه از قصد مطلقا، تخلص از قصد تتزیل اون رو به اطلاع بایدن. این مورد اطلاع اون نیست و نسبت به او میتوانیم بگیم برفرض هم وجود داشته باشد و وجود هم تازه به خروج سرایت نکند، معذاره موجب نمیشود که بگیم خروج حرمتش برداشته بشود، حرمت خروج در جای خودش باقی. این قلت سقوط حکم، سقوط الحکم بنابرای مسلک مشهور میگیم، این بیان رو مرگ معاشه قبول ندارن. مشهور میگن سقوط حکم تارتن دل اتیان است به مخلقان به و اخرا دل اتیان، دل اتیان هم میگن ایدن حکم ساقط میشود. این رو قبلا بیان کردیم از مرگ معاشه ایچان اساسا این کلام رو قبول ندارن. در فرمایشات مرحوم میلانی به زانو متعال علیه هم بود طبعاً به شیخ استاد که مرحوم عاشق به زانو متعال علیه هم. و اما مشهور این رو بگیدن در عرصه مشهور اصولی این هست را سقوط و حکمتار هست دل اتیان گون مکلفان به هست و اون واجب هست و اخرا به اتیان نهی از غصب در اینجا تارتاً ساقط می شود از اینکه شخص اصلاً وارد مکان غصبی نشود، پس نهی نسبت به او انتصال شده. و اخرى نهی از قصد به واسطه اسیان اون قصد است، به مجرد اینکه داخل در دار قصدی شده است دیگه نهی از قصد در حق این آقا ساقط شده است، اما بل اسیان. حالا اگه نهی از قصد ساقط شده است، خروج از دار قصدی به لحاظ اینکه بل اسیان نهی ساقط شده است محکوم باشد به اینطور بخوان درست بکنن. تو سخن در وجود مقدمی خروج است و بحث در این بود که اگر ما بگیم خروج وجوب دارد با اینکه حرمت نفسیه او حسب الفرض باقی، اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد می شود و این بنابر مسلک مشروع جایز نیست مادامی که وحدت شیخ با شیخ باقی باشد. این اشکال که بعد از سقوط نه از خروج به واسطه دخول به اتیان که از مقصده قصد نمیتواند تحرز داشته باشد دیگه نه ساقط میشود، بلکه نه دیگه در اینجا اثر ندارد، چون نه برای این است که جعل به هر حال دائی و ترک برای شخص درست میشود، جعل انزجار تشریعی که منزجر بشود از ذکر مولا این حد. حالا که وارد داره قصدی شده است دیگه انزجار نسبت به او معنا ندارد، چون تا اراده نکرده بود که وارد داره قصدی نمیشود. بنابراین این خروج مزاحمی ندارد تا مصلحت مقدمه او فعلا اثر بگذارد و بشارت فقط واجبه. و در اینجا بگیم دیگه از ناحیه تضاد هم مشکل پیدا نمی کند، چون مشکل موقعی بود که دو تا حکم فعلی در حق خروج باشد، هم حرمت و هم وجود، ولی که اینجا دو تا حکم فعلی در حق او نیست، بلکه احد حکمین که حرمت از ثابت شده است، حکم فعلی در حق او فقط وجود مقدمی خروج است و لاغه. این هم دیگه اینجا هم دیگه از باب نسخ قبل از حضور وقت هم نخواهد بود کلام این قلت، چون این دیگه به مجرد دخول حرمت از بین رفت. قائل به نسخ قبل از عمل میگفت نه، حرمت موقع دخول هست، در موقعی که باقی هم هست هست، موقعی که قصد خروج شده تا این زمان حرمت میمونه، از این به بعد دیگه از بین میره. این قائل میگه نه، به مجردی که وارد در قادار قصد شد محصیت کرده از اون حرمت را، پس حرمت ثابت شده است اما به اتیان. این قول این قائل. بس بنابراین بحث اجتماع متضادین هم مطرح نیست در اینجا، برای خاطر اینکه اجتماع دسین در صورتی که دوزه بلفعل در شعه واحد بخواد جمع بشود و اینجا بلفعل فقط حکم مقدمی خروج است و لاغیر، اما اون حکم نفسی که حرمت بود به مجرد دخول از بین رفت. برای معاشرش بود قانون معلی از اینم جواب میدن. حاصل جوابشان این است که قائل به تضاد که میگوید بین وجوب و حرمت، حالا هم از اینکه هر دو نفسی باشند یا هر دو مقدمی باشند یا هر دو نفسی دیگری مقدمی فرق نمی کند، چون قائل به تضاد فرق نمی گذاشت. قائل به تضاد آیا تضاد حکم این را از این جهت قائل است که این دو حکم مرتبط قائم به مولاست در زمان واحد، یعنی میخواد بگه که نمیشود از مولا در زمان واحد دو تا حکم متضاد صادر بشود، از این جهت میگوید که دو تا حکم متضاد معقول نیست، یعنی صدور حکمین متضاد دین محال باشد و استحاله در اصل انشاء حکمین متضاد دین باشد. اینه از این جهت میگوید لذا اجتماع احکام خمسه با یکدیگر تضاد دارند. منشأ تضاد این است که در نفس مولا نمی شود جهل دو حکم متضاد در زمان واقعی. این است. خب در اینجا اگر گفتیم که این منشأ باشد، بنابراین شما می توانید بگید اگر حرمت در زمانی قائم شد به مولا، یعنی صادر شد از مولا، و وجود در زمان دیگر صادر شد از مولا، مشکل تضاد رفع می شود. ولی قائل به تضاد در حکم منشأ را صدور از مولا نمی داند، یعنی سراغ نمی خواهد بگید این اشکال دارد یا نه، این ممکن است در نفس اشکال داشته باشد، ولی اون کسی که می گوید اجتماع حکمین متضاد در شیء واقع نمی شود از این جهت است. اگر این باشد شما خیلی خوب در اینجا راحتی و اینطوری می دانید بگید آه موقعی که انشاء حرمت کرد، موقعی بود که این آقا وارد دارغصبی نشد، به مجردی که دار رسمی وارد شد تا اینجا دیگه انشاء حرمت بود، از این به بعد انشاء وجود مقدمی خروج است. به تعدد انشاء به لحاظ دو زمان متفاوت مشکلی تضاد رفع می شود و حرف این قائل یک صورتی پیدا می کند. یا اینکه بگوید این کسی که قائل به تضاد هست بگوید که چون این دو امر متضاد قائمن در خارج از افق انشاء مولا به موجود خارجی، این کلام اولا فی حد نفسه فاسد است، چون حکم قائم به موجود خارجی نیست، خارج ظرف سقوط حکم نه سقوط حکم، و اون چه که در خارجم به عنوان موضوع حکم گفته می شود اون صورت علمیه او موضوع حکم است، نه معلوم بالعرض که وجود خارجی پیدا کرده است. بزا صلاتی که در موضوع برای وجود حکم مولا قرار میگیرد که وجود است، این صلات موجوده در خارج نیست، اون ظرف امتصال از خارج نه ظرف انشاء حکم، ظرف انشاء حکم نفس مولا. این اولا خودش بیاد به نفس فاسده این حرف. ثانیا برفرض این حرف فاسد را بپذیریم، در اینجا این قائل میگوید به مجرد دخول حرمت از بین رفته است. ما کجا داریم حرمتی که قائم به خروج باشد؟ حرمتی که قائم به خروج باشد نداریم، بلکه حرمت قبل از دخول بوده، به مجرد دخول حرمت ساقط شد، اگه ساقط شد دیگه حرمتی نمیماند که بگیم هم حرمت قائم به خروج است هم وجود مقدمی قائم به خروج است. بگیم الخروج شیء واحد خارجی که تقدم بهی هم حرمت و هم وجود، نه اینجا فقط به این شیء خارجی حسب فرض فاسد چی قائم شده است که خروج فقط وجود مقدمی، حرمت به مجرد دخول این قائل بوده ساقط شده است، پس اینم نیست. اون کسی که قائل به تضاد هست این رو میگوید و بر اساس این اشکال باقی میماند، اشکال اجتماعی وجوب و حرمت در شیء واحد شخصی، و اون اینه که میگه آقا این وجوب که عبارت از وجوب مقدمی که خروج من جهت مقدمیت او برای تحقق ترک قصد زائد، برای تحقق تخلص از قصد زائد، این عنوانی است که بر خروج منطبق می شود. کما این که حرمت روی عنوان قصد رفته، این عنوان منطبق بر خروج می شود. مادامی که این دو عنوان روی شیء واحد شخصی که حتی وحدت از نظر زمان هم دارد منطبق بشود با مورد اجتماع امر و نهی که متضادند، فهمان سازش ندارد. مشکل اساس اشکال اینه. خوب دقت بفرمایید، بحث سقوط نیست. اون کسی که قائل به این است که میگوید اجتماع امر و نهی در شیء واحد شخصی میشود، در اینجا اینجوری تصویر کرده از صورت مسئله را که خروج مصداق اون چیزی است که موضوع حرمت قرار گرفته است. موضوع حرمت چیست؟ قصد. همین خروج مقدمه است برای اون چیزی که واجب شده است به وجود نفسی، تخلص از قصد زائد، کونی که خارج دار، هر که قصد زائد، هر که از اینا قرار شده تو واجب است. مقدمه او چیست در اینجایی که مبتلای به قصد شده است؟ خروج. این خروج آیا فی زمان واحد ملحوظ است در دو زمان؟ زمان واحد یعنی اون موضوعی که قصد خروج کرده است. چاز خروج که متعلق اراده شخص قاصد است، کما اینکه مصداق للقصد که قصد موجود برای حرمت بود، ایزن مصداق است برای مقدمه منحصره برای تحقق اون واجبی که تخلص از قصد است. مقدمه منحصره است و این تعدد عنوان مادامی که موجب تعدد این خروج نشود و متعلق نشود خارجاً، فایده‌ای برای رفع استحاله نمی کند. پس برابر این شیء واحد شخصی است که هم مصداق قصد است و هم مصداق مقدمه منحصره برای تخلص از قصد زائد است. این رو قائل می گوید، قائل به تضاد از این جهت است که میگوید این وجود و حرمت قائمند به دو عنوانی که میفرماید این دو عنوان فانی در معنون واحد است. عنوان تخلص از قصد، مقدمیت تخلص من القصد، و عنوان تصرف بیمال الغیر، هر دو در این خروج محقق است. این دو عنوان فانی در این معنون است. خب اگر تنهایی در این معنون دارد و معنون حسب الفرد واحد شخصی است، چون نسبت به یک زمان من مورد نظر است، میشود اجتماع امونه در شیء واحد شخصی و آزا محاله. پس بنابراین مرحوم عاشق رضوان الله علیه دیگه میخوام همه فرمایشات چون عرض بکنیم دیگه اینا رو با میزان در اینکه لازم می آید اجتماع امونه در شیء واحد شخصی که اصلش حالا دیگه لوکان ثوابن، چون اصل مطلب رو ایشان قبول ندارن. برای اگه همچه هستی درست باشد، احکام متضاد باشن با یک دیگر، میزان وحدت معنون هست که در اینجا موجود هست. به حسب چی؟ به حسب وجود شخصی زمانی. پس این خروج واحد به زمان هم متعلق وجود شده است مقدمتا، هم متعلق حرمت است نفسا. حالا زمان انشاء وجود قبل از زمان انشاء وجود، انشاء حرمت قبل از زمان انشاء وجود باشد، این تعدد زمانی انشاء مفید فائده و برای رفع استحاله اجتماع زده فائده ندارد. این به ممشای مشهور هست. پس بنابراین چیزی که مبغوض مولاست محبوبیت نمیتواند پیدا بکند، به ممشای قوم میفرماید. چیزی که به هر حال مبعد است مقرب نمیشود. چیزی که معصیت است فهرم اطاعت نخواهد بود. تمام محاضیری که برای اجتماع امر و نهی ذکر کرده بودن بنابراین موجود خواهد بود. بنابراین چون اجتماع امر و نهی میشود، باید بگیم آقا خروج نه وجود نفسی دارد نه وجود مقدمی. نظر نهایی که نظر مرحوم شیخ است در اینجا همین است. ایشان می‌فرمایند حالا که این اقوال متعددی که ذکر شد، چه اون قولی که میگفت آقا وجود خروج هیچ حکم و حرمت اساسا ندارد، یا دوران امر هست و حکم وجود مقدم میشود بر حکم به حرمت، این حرفا همه که مذکور شد باقی میماند. این که ما بگیم نه، خروج در اینجا فقط حرمت دارد، فقط حرمت دارد و خروج وجود ندارد، اما وجود نفسی ندارد که واضح است، یعنی مبعوض مولاست، اما وجود مقدمی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه بر معاشق رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن اون علت تامه را ما میتوانیم بگیم مقدمیت دارد، خود خروج به ما و به خروجان جز اول علت میشود نه علت تامه. پس خروج تنها حکمی که در حق او ثابت است عبارت است از حرمت و استحقاق و عقوبت هم دارد، ولیکن مع ذلک مکلف چاره‌ای در اینجا جز اینکه خروج اختیار بکند ندارد. چرا؟ چون دوران امر است بین اینکه مبتلا به فاسد بشود یا به افسد که بقای نداره بسید، پس این فاسد را اتیان میکند از باب اینکه تحرز است ابتلاء به افسد پیدا بکند. بدون که هم دفعن بالافسد بالفاسد و للعقبه بالقبیح خروج رو باید اختیار بکند. فعظم به نظر ایشان خروج فقط محکوم است به حرمت و راقه. آزاد تمام و خلال تا اینجا در این بحث مطلب بعدی ایشان را فرداد سنگان را خلال یه هرچی برماشه خیلی بیان داشتن یه اصل